أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. سؤال 42، ما الفرق بين رجال العلامة و ابن داود؟ ما الفرق بین المجهول والمهمل عند المتقدمین والمتأخرین؟ فرق بین رجال علامه و ابن داوود چیست؟ عرض کردیم ما از این اصول رجال اسلام شیعه، اصول ثانوی رجالی ما، دوتا از اینها معالم العلماء منتجب الدین از کتاب‌های معتبر شیعه هست و حتی خود اهل سنت هم از این دو کتاب نقل کردن، ولی اینها برای ما در سند روایات کاربرد ندارد. یکی از عزیزان سوال می‌کرد که شما گفتید معتبر نیستن. نه، کتاب هر دو معتبره، هر دو از کتاب‌های مفید هست، ولی ما میخواییم مثلا یک روایت از کافی تهذیب وسائل بررسی بکنیم ببینیم که راوی این روایت صحیح هست یا صحیح نیست. در این مقطع این دو کتاب هیچ برای ما فایده‌ای ندارد. در جای دیگر دنبال شخصیت‌های علمی میگردیم، تألیفات شیعه، مؤلفین شیعه، در اونجا به درد میخوره. ولی رجال علامه و ابن داوود، این دوتا نه، کتاب‌های مفیدی هستن، غالباً از اینها استفاده می‌کنیم و هنوزم بعد از گذشتن 800-900 سال از زمان علامه حلی رضوان الله تعالی علیه و ابن داوود، این دو کتاب ایشون در حوزه بررسی اسانید روایات کاربردی هست و مفیده. با اینکه این دو کتاب در یک عصر نوشته شده و هر دوی این بزرگواران هم ابن داوود هم علامه شاگرد مرحوم سید ابن طاووس احمد برای شما عرض کنم بودن، نه علی، اینها از همدیگر خبر نداشتند. دو تا کتاب نوشتن، هر دو کتابشون رو دو بخش کردن، بخش اول بخش دوم. در بخش اول راویان ثقه را آوردن، در بخش دوم راویان غیر ثقه را آوردن و این در حقیقت به صورت علم شده. اگر میان میگن ذکره العلامه فی القسم الاول یعنی ثقتون، ذکره العلامه فی القسم الثانی یعنی ضعیفون، ذکره ابن داوود فی القسم الاول یعنی ورد فیه توثیقون، ذکر ابن داوود فی القسم الثانی یعنی ذکر فیه ضعفون. ولذا این دو کتاب با اون ویژگی هایی که دارند هر دو به این شکلی هستند، با یک تفاوت های جزئی بین این دو کتاب هست، این رو تطبیق می کنیم. ما ان العلامه و ابن داوود تتلمذا، گفتیم تلمذا غلط هست، تتلمذا شاگردی کردن بر سید ابن طاووس احمد نه علی، و کان کتابهما متماثلین فی التنسیق و کیفیت التعلیق، کتاب اینها مثل هم بود، هم در تنسیق و ترتیب و هم کیفیت التعلیق. حالا عرض خواهم کرد به این که هر دو آمده اند تلخیص کرده اند رجال گذشته از خودشون رو، یعنی هم علامه هم ابن داوود آمده مطالب کشی، مطالب شیخ، مطالب نجاشی و مطالب دیگران را به صورت تلگرافی نقل کرده اند. یعنی این 7-8 جلد کتاب را آوردن در 200 صفحه خلاصه کرده اند. و اینکه اینها آمدن قسم اول رو اختصاص دادن به راویان ثقه، قسم دوم رو اختصاص دادن به راویان غیر ثقه، با اینکه متماثل هست در ترتیب و کیفیت تعریب، بینهما چند تا فرقی است. یک، القسم الاول من الخلاصه فی من اعتمد العلامه على روایته. قسم اول از خلاصه، از کدیم خلاصه را بر دو قسم کرده. قسم اول، قسم دوم. قسم اول فی من در حق اون دست از راویانی است که اعتماد کرده علامه بر روایتش، یعنی هر راوی که علامه بر روایت او اعتماد دارد در قسم اول آورده، حالا یا به خاطر توثیقات رجالیون یا به خاطر قرائن و شواهد، علامه به این نتیجه رسیده، اجتهاد علامه به این رسیده که این راوی معتمد الروایه هست. این رو در قسم اول آورده. او نه ترجح عنده قوله. و همچنین در قسم اول راویانی آورده که قول اونها ارجحیت دارد، یعنی اگر ما دو تا روایت داشته باشیم، یکی از آقای الف یکی از آقای ب، روایت الف در نزد آقای علامه چیه؟ راجحه. روایتش نسبت به روایت دیگر ارجحیت دارد، حق تقدم دارد. اون دست از راویانی که روایتشون حق تقدم دارد، ارجحیت دارد، راجح هست، همه را در قسم اول آورده. ول قسم ثانی فی من ترک روایته او توقف فی. قسم دوم از کتاب علامه در رابطه با اون دست از راویانی است که آقای علامه روایتشون رو ترک کرده، عمل نکرده به روایاتشون. شاید ثقه بوده، رجالیون هم توثیق کردن، ولی علامه به این نتیجه رسیده که این آقا متروک الروایه هست. او توقف فی، آمده یک رجالی توثیق، یک رجالی تضعیف کرده. علامه به این نتیجه نرسیده. ادله موثقین و معدلین صحیح هست یا ادله جارحین و مضعفین صحیحه؟ و چون توقف کرده، نتونسته تشخیص بده این راوی ثقه هست یا غیر ثقه، اینها را هم آورده در قسم دوم. یعنی اگر ما یک جا دیدیم نوشتن ذکره العلامه فی القسم الثانی، یعنی این راوی از کسانی است که ترک علامه روایته او توقف فیه. اما رجال ابن داود اینطوری نیست. بل جزء الاول من رجال ابن داود فی من ورد فیه ادنا مدح ولو مع ورود ذم کثیر فی. رجال ابن داود در رابطه با اون روایتی است که در حق او کوچکترین مدحی صادر شده، ولو اینکه ذم کثیری هم هست. یک راوی هم مذمت دارد هم مدح دارد، هم توثیق دارد هم تضعیف دارد. ابن داود آورده این آقایی که ورد فیه مدحون در قسم اول آورده. پس آقای ابن داود کارش بقالیه. چرا؟ النقالو کل بقال. میگه من نظر نمیدم که این آقا ثقه هست یا ثقه نیست. هر کس دربارش مدح آمده، این قفسه های سمت راست مغازم چیده ام. هر کزم مذمتی آمده، سمت چپ مغازم چیده ام. حالا شما که میخوای اینجا جنس انتخاب کنی، باید هر راوی را دیدی تو قفسه های سمت راست منم هست، باید ببینی سمت چپ قفسه ها تضعیفی هم دارد یا ندارد. اگر تضعیف ندارد، خوب حلال جونتون شما بردار، به روایاتش هم عمل کن. و اگر تضعیف دارد، دیگه اختیار با خود شماست. من هیچ تضمین نمی کنم. در تعارض بین جرح تعدیل، آقایان مبناهای مختلفی دارن. بعضی ها میگن حق سخن جارح مقدمه، بعضی ها میگن سخن موثق مقدم هست. نظر ما هم بر این هست که سخن جارح مقدم است. لأن الجارح یتلی بما لم یتلی علیه المعدل. شما وقتی میری مثلا از یک امام جماعتی سوال میکنی آقا فلان جوان چطوریه؟ آقا من جز خوبی از اون چیزی ندیدم. ولی میای از همکلاسش سوال میکنی، میگی ای بابا این آقا چی هست چی هست چی هست، فلان جا دیدم این کار کرده، فلان جا دیدم این کار کرده. میگه دیدم. امام جماعت نگفت نکرده، امام جماعت گفت من جز خوبی از این آقا چیزی دیگه ندیدم. اون آقا میرو نماز جماعت و پای منبرشم میشینه. این تعدیل کرد. هم کلاسش میاد چیکار میکنه؟ تضعیفش میکنه. میگه من دیدم. لأن الجارح یطلع ما لم یطلع علیه المعدل. این عبارت در ذکر مبارک آقایان باشه. الا اینکه ما بگیم موثق و جارح هر دو تحقیق گسترده دارن. مثلا نجاشی آمده نسبت به یک راوی تمام نقاط ضعف و قوه او را گرفته بررسی کرده نظر داده آقا ثقتون. شیخ طوسی هم آمده به این شکلی کرده. اینجا دیگه در حقیقت تعارضا، یا باید بگیم تساقطا، اگر بین این دو معدل و جاره اون نقاط قوت نباشه، یعنی اگر نجاشی شیخ در یک سطح باشن تا آرزا تساقطا، یک دلیل دیگه نگاه میگرینه و شاهد. ولی آقایان رجالیون، بنده خودم هم نظرم بر این هست، نجاشی از شیخ طوسی در رجال متخصص تره. اگر چنان چه بگیم شیخ طوسی، عظمت شیخ طوسی شاید میلیارد میلیارد بالاتر از اینکه ما ذهنمون برسه در فقه و تفسیر و اصول و کلام. شاید اصلا جناب آقای نجاشی تو خواب هم اون مقام علمی شیخ طوسی رو نداشته باشه، ولی در رجال، فقط رجال رو داریم عرض میکنیم، آقایان نگن که شما گفتید شیخ طوسی، ولی در رجال اگر ما به آقای شیخ بگیم مثلا لیسانس داره، آقای نجاشی دکترا داره، بلکه فوق تخصص داره. ولی لذا آقایان میگن در تعارض قول نجاشی مقدمه. ول جزء ثانی در کتاب ابن داوود فی من ورد فی ادنا ذم، درباره اون راویان است که کوچکترین مذمتی آمده، ولو کان من اوثق الثقات، از موثق ترین ثقات هم باشد. ابن داوود اینها را در قسم دوم آورد. این فرق اول. فرق دوم، ان العلامه لم يعنون المختلف في القسمين. علامه اون کسانی که مختلفون فی هست، یعنی هم توثیق دارد هم تضعیف دارد، نیامده به اعتبار توثیق قسم اول، به اعتبار تضعیف در قسم دوم. بلکه این رجح المدح ذکره في القسم الاول، اگر مدح را ترجیح داده در قسم اول آورده، و این رجح الذم او توقف، مذمت رو ترجیح داده یا توقف کرده، نتونسته کدام اینا هست، نتونسته تشخیص بده که این آقا خوبه، ذکره در قسم دوم. اما ابن داوود فیذکر المختلف فی الاول به اعتبار مدح، و در قسم دوم به اعتبار جرح. این دو. ویژگی سوم، ان العلامه لا يذكر المستند اذا اخذ من الكشي والنجاشي والشيخ والغزائري. علامه اگر مطلب را از رجال کشی گرفته، رجال نجاشی گرفته، رجال شیخ، فهرست شیخ یا رجال ابن غزائری، اونجا دیگه مستند رو ذکر نمیکنه، نمیگه آقا ذکره شیخ، قال الشيخ زراره ثقتون. و یذکر المستند اذا اخذ عن غیرهم، مستند و مصدر کلامش رو ذکر میکنه اگر از غیر کشی و نجاشی شیخ گرفته باشد، مثل عقیقی که از رجالیون به نام ابن عقده، با اینکه زیدی مذهب از رجالی به نام. اما ابن داوود فیلتزم به ذکر جمیع من اخذ عن، ابن داوود ملتزم است که ذکر کنه جمیع کسانی که از اونها این مطلب را گرفته، از رجال شیخ گرفته، مثلا فرض زراره ثقتون، چه جش، جش یعنی رجال نجاشی، مثلا محمد ابن مسلم سقتون کش، کش رجال کشی، حالا رموز رو انشاءالله بعدن عرض خواهم کرد، یا نه یه مطلبی از رجال شیخ گرفته نوشته برای اسم هازا سقتون جخ، رجال شیخ طوسی. برای شما عرض کنم از مطالب دیگر گرفته هر کدامی از اینها را چیکار کرده؟ یک رمز رموزی دادند. ویژگی چهارم، ان العلامه یقتصر علی الممدوحین فی الاول، به خلاف ابن داوود. علامه کسانی که مد وارد شده در قسم اول آورده، ولی ابن داوود این طوری نکرده. فانه یذکر فیه المهملین ایزن، مهمل یعنی کسی که نه ذمی دارد نه مدحی دارد. ما اتفاقا اکثریت روات ما هم اما مهملون اما مجهول، از این حدود 12-13 هزار راوی که داریم شاید نزدیک 10 هزار راوی ما یا مجهول است یا مهمل هست. مجهول معناش این هست که اسمش در کتب رجالی آمده ولی اصلا نه مدحی دارد نه ذمی دارد. مهمل اونیست که اصلا اسمش در کتابهای رجالی ما نیامده با اینکه در سند روایات ما قرار گرفته. اینم جواب سؤال 43. المجهول عند المتأخرین من لم یتبین حاله، مجهول در نزد متأخرین اون راوی است که حال او یعنی وساقت و ضعفش روشن نیست. مع تعرضهم له فی کتب الرجال، با اینکه متعرض این راوی شدن در کتاب‌های رجالی، یعنی در کتاب رجالی اسمش آمده ولی هیچ مدحی و ذمی جلوش ننوشتن. آقای الف پسر ب نوه جیم، چی آقا ثقه هست یا نه نمیدانیم. ول مهمل هو من لم یکن له ذکر فی کتب الرجال، راوی مهمل راوی است که اصلا اسمش در کتابهای رجالی هم نیامده با اینکه در اسانید روایات هست. آقازادی مرحوم مامگانی صاحب تنقیح المقال به من میگفت که من حدود نزدیک 1000 تا راوی پیدا کردم در کتب اربعه، نه آقای خویی در معجمش آورده نه پدرم در تنقیح المقال آورده. بله، این المجهول و المهمل عند المتأخرین. چون ما اونجا سؤالمون این بود چه فرق است بین مجهول و مهمل در نزد متقدمین و متأخرین، این دوتا سؤالی که ما آورده بودیم 42-43 از مطالبی است که باید در ذکر مبارک آقایان مثل حمد سوره ملکه بشه. المجهول عند المتقدمین، اما مجهول در نزد متقدمین کی هست؟ من سرها ائمة الرجال فیه بالمجهولیه، کسی است که تصریح کرده باشد پیشوایان علم رجال به عنوان مجهول. آقا مثلا میگیم آقا فلان آقا آمده بود تو شهر ما منبر میرفت، در حوزه چطوریه؟ آقا شناخته شده نیست. همین که شناخته شده نیست یعنی 10 تا فوشم میدادی بهتر از این بود، یعنی مشخص محلی از اعراب آقا ندارد. شناخته شده نیست از الفاظ دال بر ذم، مذمت میکنید شما شناخته، من نمیشناسم، نه فلانی از چهره های شناخته شده حوزوی نیست، یعنی دیگه پدرش در آوردی. کلمه مجهول در نزد متقدمین هم اینه، فلانی مجهولون یعنی یک راوی شناخته شده نیست، جز این علق مزغه هاست. وهی من الفاظ الجرح، کلمه مجهول از الفاظ دال بر ضعف جرح. ولذا انونه العلامه و ابن داوود فی القسم ثانی من کتابیهما، مجهولین را علامه و ابن داوود در قسم دوم آورده اند، یعنی ما یدل علی ضعفه ورد فیه ضعفون. ول مهمل، مهمل در نزد متقدمین چی هست؟ ول مهمل من اون راویز که انونه الاصحاب، یعنی اصحاب رجال علمای رجال، من دون ان یضعفو، بدون اینکه او را تضعیف کنند، البته من دون ان یضعفوه او یعدلوه، نه او را تعدیل کردند نه او را تضعیف کردند. مهملین را العلامه لم یعنونه، اصلا علامه اصلا عنوان نکرده مهملین را در رجالش. و عنونه ابن داوود فی القسم الاول من رجاله، عنوان کرده مهملین را، یعنی من لم یکن معه مدحون ولا زمون، اینها را آقای ابن داوود در قسم اول آورده. و کان القدماء یعملون بالمهمل کالممدوح، قدمای فقهای ما عمل می کردن به روایت راوی مهمل همانند ممدوح، بودن این راوی نه مدحی دارد نه ذمی دارد. خب ذم ندارد، درست ذمی نیامده. خب آقا شما چرا به مدح نیامده عمل میکنید؟ چون قرآن میگه اینجا اکم فاسقون به نبعین، اگر فسقی درباره یک راوی ثابت شد شما به روایتش عمل نکنید. نگفته که اینجا اکم مهملون مجهولون، یا اینجا اکم من لم تعرفونه فتبینو، اینی که نداره قرآن. اگر میگفت اینجا اکم من لم یتبین حالو، اینجا اکم من لا تعرفونه، اگر یه کسی که نمیشناسید خبر آورد فتبینو، اینه نداره. میگه آقا اونی که محرزه در قرآن اثبات ضعفه، اگر ضعف نبود چی؟ اینجا اکم فاسقون بنبعین یعنی چی؟ اینجا اکم غیر فاسقین. غیر فاسق دو شقه دارد، عادل من لم یتبین حالو مجهول الحال، ولذا قدما به راوی که تضعیف در بارش نیامده ممدوح مدح هم نیامده باشد، میگن انشاءالله این آقا عادل بوده، یک اصالت العداله جاری میکردن و به روایتش عمل میکردن. این آقا ما از اون وقتی که شناختیم بدی ندیدیم، همین کفایت میکنه. شما در خیلی از موارد حتی نسبت به ائمه جمعه سوال میکنید آقا پشت سر این آقا نماز میشه خوان؟ آقا این آقا از اون وقتی که اومده شهر ما هیچ بدی از این آقا ندیدیم. بدی ندیدیم یعنی تضعیفی نداره. آیا این آقا عادل هست یا عادل نیست چیزی نمیگه ها، همین که میگن بدی ندیدیم برای شما کفایت میکنه. میخواد برای شما عرض کنم خواستگاری یک خانومی برید دختری شوهر بدید، وقتی تحقیق میکنه آقا ما از اون وقتی که شناختیم تا به حال بدی از اون ندیدیم، این در نظر شما بهترین مدحه، بهترین توصیقه، بهترین تعریفه، ولذا قدما به این عمل می کردن، متأخرین به این عمل نمی کنن. و ما هم نظرمون بر این هست که اصالت العداله در مسائل رواد جاری نمی شود کرد. چرا؟ چون معتقدیم عدالت امر وجودیه نه امر عدمی. عدالت رو معنا کردیم چی؟ بفرمایید. عبارت عدالت عبارت از ملکه ایست در اثر ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر حاصل می شود. الان این آقا اینجا وایستاده، ما نمی دانیم آیا در اثر ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر اون آقا عدالت در این حاصل شده یا نه. قبلا که نبوده، اون وقتی که بچه بود که نبود، بالغ بود نبود، در رحم مادرم بود که نداشت، در صلب بابا هم که بود نبود. پس شک میکنیم این حاصل شد یا نشد، چون امر وجودی هست مسبوق به عدم هست نمیتونیم ما استصحاب جاری کنیم. اضافه امام علیه السلام فرمود چه کار کنید؟ عمل کنید به روایت ثقه، اونی که برای ما معتبر هست. وقتی سوال میکنیم از زراره آیا به روایت زراره عمل کنیم یا نه، میگه زراره سگتون، زکریا ابن آدم معتمنون. ائمه علیهم السلام هم میان چیکار میکنن؟ میگه صدق العادل، به روایت سگه عمل کن. یعنی اگر وساقت محرز شد عمل کن، اگر وساقت محرز نشد حق عمل کردن نداری. اینم باز یک نکته ظریفی بود که خدمت دوستان عرض کردیم. اینم انشاءالله در گوشه بنویسن، هم خودشون هم آقازاده ها و نوه ها و نتیجه ها استفاده کنن انشاءالله. خب بله، این از اینش. بعد رسیدیم ما به کتاب هایی که مربوط به جوامع رجالی ماست. جوامع رجالی یعنی اون دست از کتاب هاییست که کتاب های گذشته را آوردن، ورق ورق کردن، تبویب کردن و خلاصه کردن. اولین کتابی که ما میبینیم کتاب مجمع الرجال مرحوم قحبائیه. دیگه اینا خیلی زیاد احتیاجی به توضیح خارج ندارد. ما در قسمت جوامع رجالی سه تا کتاب داریم، اینو آقایان انشاءالله پیش مطالعه کنن و من رو اون سه تا کتاب مانور خواهم داد، چون اون سه تا کتاب کتاب اساسی دست ما هست، یا به عبارت دیگر اساس دست ما هست. کتاب جامع الروات مرحوم اردبیلی کتاب اساسیه، باید روش کار کنیم. عبارتاش خیلی پیچیده هست. برای شما عرض کنم سوال 49 ما هست، 48 49 ما هست، بعد سوال 56 57 ما هست. این رو عزیزان انشاءالله خوب ببینن. سوال 60 61 ما، معجم الرجال آقای خویی. این سه تا کتاب انشاءالله عزیزان پیش مطالعه میکنن. ما بقیه رو دیگه ما همون تطبیق میکنیم میریم، حتی چه بسا بعضی از اینها را هم من همینطوری فارسیش رو میخوانم میره، آقایان انشالله دقت میکنن، دیگه شاید عبارت عربیش هم نخوانم، به بحثهای دیگر برسیم. مجمع الرجال هو تعلیف زکی الدین عنایت الله قحبائی، قحبائی مخفف کوفایه است، از شاگردان مقدس اردبیلی است. کتاب مجمع الرجال یک سری امتیازاتی دارد. جمع کرده مؤلف در این کتاب تمام مطالبی که در اصول رجالی اولیه شیعه بود، مثل رجال کشی، رجال نجاشی و رجال شیخ و فهرست شیخ، و داخل کرده در این کتابش مطالب کتاب ضعفای ابن قزائری را. این یک. دو، ذکر کرده قحبائی در آخر کتاب 12 فائده علمی که بعضی از اونها را در اینجا اشاره می کنیم. فایده اول در موالید معصومین، مثلا آقا رسول اکرم برای شما عرض کنم چه سالی متولد شده، چه سالی از دنیا رفته. موالید که ما میگیم نه فقط ولادت ها، موالید ولادت و وفات رو میگیم. فایده دوم در سفرای مولانا الحجت جل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت صغرا. فایده سوم در ذکر اسماء اون دست از شخصیت هایی است که مشاهده کردن آقا ولی عصر را به خدمتش مشرف شدن، یا نه دیدن دلائل امامت اون حضرت را، یا نه بیرون آمده به سوی اونها توقیعات حضرت. یعنی در فایده سوم افرادی که مشرف به خدمت حضرت شدن، ادله امامت حضرت رو دیدن، یعنی شواهد قطعی دیدن یا توقیعات آوردن نسبت به اونها، اینها رو ذکر کرده. فایده چهارم کنیه معصومین، ابو جعفر کنیه کی هست؟ ابو عبدالله، ابو الحسن، ابو محمد. فایده پنجم در اقسام حدیث، حدیث صحیح چی هست؟ موثقه چی هست؟ حسن چی هست؟ فایده ششم در عدالتی که باید مراعات بشود در ترجیح دو خبر متعارض بر دیگری. یعنی اگر دو تا خبر متعارض بود چه مرجحاتی باید در یک خبر باشه، ما به اون خبر چه کار کنیم؟ ترجیح بدیم. مرجحات سندیه چیه، مرجحات دلالی چیه، مرجحات صدوری چیه، توضیحات چیه دیگه. آقایان هم در اصول الفقه خوانده اند، در تعادل و ترجیح و هم در رسائل خوانده اند، در کفایه هم که انشاءالله خواهند خواند، و همچنین در روایت غیر امامیه عدالتی که در ترجیح احد الخبرین و عدالتی که در روایت غیر امامیه هست، یعنی اگر یک راوی چهار امامیه، پنج امامیه، سنیه، چه عدالتی باید در این آقا باشد ما بتوانیم به روایتش عمل کنیم. این هفت فایده. فایده هشتم، نو، ده، یازده را ما فاکتور گرفتیم، اومدیم فایده دوازدهم. در طرق شیخ طوسی و شیخ صدوق و اصحاب کتب و اصول، طریق شیخ طوسی به زراره صحیح هست یا صحیح نیست، طریق شیخ صدوق به زراره صحیح هست یا صحیح نیست، و نظر و دقت و بررسی در اعتبار آن طرق و عدم اعتبار آن طرق. در میان کسانی که طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی را نوشته ان، کسی مثل قحبائی مفصل وارد نشده، یعنی مفصل ترین کتاب در طرق شیخ طوسی و شیخ صدوق به رباط ما بس کردیم. ما هو المراد من المشیخه، این همون تلگراف اشاره به مشیخه هست. مرحوم قحبائی مفصل تر از همه آمده. و همچنین در خاتمه ذکر کرده قحبائی تعدادی از راویانی را که به دست می آید اعتبار اون راوی ها و وساقت اون راوی ها در غیر از بابی که ترجمه کرده ان، در غیر ترجمه شون در این کتاب. یعنی مثلا شما الان میخواد ببینید حسین ابن سعید اهوازی در ثقه هست یا ثقه نیست، کتاب رجال نجاشی رو باز میکنید، فهرستش نگاه میکنید، میبینید در فهرست بابی به نام باب شرح حال حسین ابن سعید اهوازی نیست. ای بابا، شیخ نجاشی حسین ابن سعید اهوازی نزدیک 2000 روایت داره ترجمه نکرده. ما نمیدانیم حسین ابن سعید اهوازی ثقه است یا غیر ثقه. خب این قضاوت درستی نیست. چرا؟ چون نجاشی آمده یه بابی باز کرده، باب شرح حال حسن ابن سعید اهوازی. این حسین با برادرش دوتایی با هم 33 تا کتاب نوشتن. حسین شانس نداشته، حسن شانس داشته، تمام این کتاب ها به نام حسن در رفته و شهرت آقای حسن ابن سعید هم بیشتر بوده. هر کجا مجلسی بوده غیره، خلاصه برای پلوخوری همیشه آقای حسن رو دعوت می کردن. اگر حسین هم دعوت می کرد تو فعلی بود بنده خدا، و حالا آنکه به چه علمی این حسین شاید بیشتر از حسن بوده. تا این اندازه شانس نداشته نجاشی آمده شرح حال بنویسه، آمده نوشته شرح حال حسن ابن سعید، آخرش گفته بابا حسین ابن سعید هم آدم خوبی بود، آدم ثقه هست. اینه میگن شرح حال در غیر ترجمه، یعنی بابی به نام حسین ابن سعید باز نشده، حسین ابن سعید وساقتش را در باب دیگران آوردن. یظهر اعتبارهم در غیر ترجمه شون المذکور فی هذا الکتاب، اون ترجمه هایی که ذکر شده در این کتاب، من تراجم رجال الاخرى، از شرح حال راویان دیگر. دوستان یک سوالی از من کردن، چون ایام فاطمیه هم نزدیک هست، حالا ما ظاهرا هفته آینده هنوز فاطمیه ظاهرا نشده، من حالا لازم باشه عرض می کنم در رابطه با قضیه فاطمیه و شبهاتی که موجود هست. این رو بنده در شبکه المستقله که شبکه وهابی هاست پیار سال 3 شب اونجا گفتگو و مناظره داشتم، و تمام آنچه که مرتبط به هجوم به خانه حضرت زهراست و نادیده گرفتن خلاصه احترام خانه حضرت زهرا، حد که حرمت خانه حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، از کتب اهل سنت با بررسی رجالی در اون بس آوردم، روی سایت ما هم گذاشته شده، هم عربیش هست هم ترجمه فارسیش هست. سایت هم که عرض کردیم ولی از خط تیره aj.com یا در گوگل بنویسن مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، سطر اول میاره. به یک مناظره این بنده داشتم با یکی از اساتید حوزه علمیه زاهدان، مولوی مرادزهی. اون هم موضوع بحث ما عبارت بود شهادت حضرت زهرا. اون عربی بود، این فارسی بود. این هم باز رو سایت ما هست، یا اون سی دی که مؤسسه داده به نام نقد وهابیت، اینها هست. دوستان میتونن برای شما عرض کنم ببینن. و همچنین من در شبکه سلام حدود 2 سال قبل حدود 10-12 تا از شبهه هایی که امروز وهابی ها مطرح میکنن، چرا امیرالمؤمنین از همسرش دفاع نکرد، چرا علی خونه بود حضرت زهرا اومد در رو باز کرد، نمیدونم چرا، نمیدونم حضرت علی فدک رو بر نگردان، چرا 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 چرا، اینا حدود 17-18 تا شبهه را ما اونجا جواب دادیم. روی سایتمون اینها هم هست. حالا انشاءالله اگر دوستان صلاح دیدن دعا کنن، ما حدود نزدیک 50 تا شبهه پیرامون حضرت زهرا ما از کتاب ها، سایت ها و ماهواره ها جمع کردیم. این دوستانمون هم نوشتن و منم دیدم در 2 جلد حدود 1500-600 صفحه. اگر ما فرصت کنیم این رو نگاه نهایی هم بکنیم، دیگه برای امسال بعید میدانم دست بده. انشاءالله برای فاطمیه آینده ما بتونیم این رو چاپ کنیم. دیگه یک چیز خیلی بکر جدید و نو هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.